بسم الله الرحمن الرحیم.
در یکی از دلایلی که برای تجرد نفس اقامه کردیم گفتیم که صورت گاهی مخفی میشه و استرجاعش احتیاج به سبب نداره، در حالی که در موجودات غیر جسمانی، در موجودات جسمانی یا در جسم، اگر صورت و نقشی که وارد شده بود محو بشه و مخفی بشه، برای ارجاعش احتیاج به سبب هست. سلام علیکم. بعضی ها گمان کرده بودن که منظور از این کلام اینه که استرجاع صورت مخفی شده اصلا سبب نمیخواد و این اشتباه، هیچ وقت کار بی سبب انجام نمیشه، استرجاع هم سبب میخواد. منظور این بود که اون سببی که برای کسب این صورت استفاده میشد، اون سبب برای استرجاع این صورت لازم نیست، نه اصلا سبب لازم نیست. اون سببی که برای کسب استفاده میشد، فرض کنید که وقتی میخواستیم صورت مقوله رو کسب کنیم احتیاج داشتیم به احساس و تخیل و تجرید، سبب این بود. حالا اگه بخوام استرجاعش کنیم دیگه احتیاج به این سبب نداریم، ولو سبب دیگری که فکر کردن اندکی تأمل لازم هست، ولی اون سبب قبلی لازم نیست. این تتمیه بود از گذشته که من باید عرض میکردم، برای بعضی هم مثل مشکل به وجود آورده بود، الان صحت من خیلی روشن بود، ولی گفتن شاید بد نبود. الاشراق الرابع فی اقناعیات یفید الطمأنینة فی ان النفس من عالم آخر. این دلائل که الان میخواییم بخونیم دلائل اقناعیه که باعث طمأنینه میشه، یعنی دل را آرام میکنه و اثبات میکنه که نفس مجرده. اقناعیات دو قسمت، یکی اقناعیاتی که در خطابه به کار میرن و فقط مفید ظنن، بیش از افاده زن استفاده ای ندارن، و دیگری اقناعیاتی که علمی هست و شامل تجربیات و امثال تجربیات هم میشن. این منظور از اقناعیاتی که در اینجا گفته میشه قسم دومه. قسم اول که ظنیات استفاده شده در خطابت مراد ما نیست، چون ما از این جور ظنیات هیچ استفاده نمی کنیم در کتاب خودمون، در علم خودمون. آنچه که ما استفاده می کنیم عبارت از اقناعیات علمی. اقناعیات علمی یعنی مقدماتی که برای ما علم ایجاد کنن، مثلا تجربیات رو میگن اقناعیات، در حالی که تجربیات علمی هست، مقدمه برهان قرار میگیرن. این دلائل هم که ما میخوام بخونیم تجربیات، بیشتر مطالبش از طب گرفته که تجربه طبی رو ما مقدمه بحث قرار میدیم و بعد هم نتیجه میگیریم، تجرد نفس نتیجه میگیریم. در فصل دوم از نمط هفتم اشارات بعضی از ادله تجرد نفس ذکر شده بود که از مقدمات تجربی استفاده می کرد. فخر رازی اشکال کرده بود که این دلائل اقناعی هست و بی ارزش. خواجه در جواب گفته بود اقناعی هست ولی اقناعی علمی هست، اقناعی ظنی نیستن، چون اقناعی ظنی نیستن معتبرن، همونطور که بقیه تجربیات معتبره اینا معتبره. منطقه اگر تجربه که این مقدمه رو ثابت کرد بعدن مختل شد و معلوم شد که این تجربه به جا نبوده و استفاده ای رو که رسونده استفاده یقینی نبوده، در اون صورت ما دست از برهانمون بر میداریم اگر مقدمه تجربیمون باطل بشه. اما تا وقتی مقدمه تجربیمون به قوت خودش باقی است، مثل بقیه تجربیات میتونه مقدمه برهان قرار بگیره و برای ما ایجاد یقین و علم بکنه. همه چی احتمال بطلانش هست. اونم اگر وارد بحثش بشید اونم احتمال باشه. احتمالی که داریم از میکنیم احتمال این چنینی، ما به عنوان اصل موضوع از یه تجربه کننده این مطلبی رو میگیریم، خب احتمال بطلانش رو میدیم از این باب که بالاخره خودمون تجربه نکردیم. اگه خودمون تجربه کرده بودیم شاید احتمال بطلان نمیدادیم، یا تجربه هم کردیم منتها احتمال تخلفش هست، چون تجربیات با اون قیاس خفی تکمیل میشن. یه وقت ممکنه مثلا فرض کنید که ولو خیلی از موارد اینجور تجربه جواب داده، یه مورد استثناء بشه، یکی دو مورد استثناء بشه و ما حکم کلی کرده باشیم. حکم اطمینان آور هست ولی یقین آور نیست، همونطور که یکشون میفرماد دل را آروم میکنه اما یقین نمیاره. دلائل قبلی چون بر مقدمات تجربی و اقناعی مبتنی نبودن مفید یقین بودن، اما این دلائلی که الان میخوام بخونیم بر تجربیات مبتنی هستن، احتمال خطا توشون مختصرن داده میشه ولی در این حال همونطور که در جای خودش گفته از مقدمه تجربی میتونیم استفاده یقینی ببریم. عبارت خواجه در صفحه 272 اشارات جلد 3 اشارات اینطوره که انها تکون مقنعتن للمسترشدین، در جواب فخر میگه که انها تکون مقنعتن للمسترشدین، یعنی اینجور مقدمات اینجور ادله که مبتنی بر مقدمات اقناعیست مبتنی بر مقدمات تجربیست، تکون مقنعتن للمسترشدین و این لم تکون مسکتتن للجاهدین. اون وقتی که من اینجا میخوندم عرض کرده بودم که در اینجا تقریبا تونترین بحثیست که تونترین تو خطابیست که تقریبا از خواجه به فخر رازی میشه، که فخر رازی رو جز مسترشدین قرار نمیده، جز جاهدین قرار میده. میگه انها تکون مقنعتن للمسترشدین و این لم تکون مسکتتن للجاهدین. بعد میگه فإن الإغنائیات العلمیت تکون هاکذا، اغنیات علمی لا علا ما یستعمل فی الخطاب فإنها تطل، بله فإنها تطلق هناکنی در خطابه علا کل ما یفید و زن ما صادقا کنه و کاذبا، اونی که مفید زن باشه در خطابه بهش میگن اغنائی، و اما در اینجا اغنائیات اغنائیات علمی هن صحیح، یعنی اغنائیات علمی که در اینجا مطرحه به حاضر اعتبار که علمی باشه تشمل و تجربیات و ما یجری مجراها من ما یعد من الیقینیات، که اغنائیاتی که در این ادله به کار میان اغنائیات خطابی نیستن که بی ارزش باشن، اغنائیات علمی هن و مفید هن. همون ارزیتم یقین محض نمیاره، چون بالاخره مبتنی بر تجربه است و تجربه با اون قیاس خفی البته یقین میاد، اما دل آرام میشه به این معنا که قبول میکنیم ولی یقین نداریم، چون تجربه است. یا خودمون تجربه نکردیم یا اگر تجربه کردیم به با قیاس خفی تکمیلش کردیم، همه افراد رو ندیدیم. اگر تونستیم تجربه کامل کنیم به طوری که استقرارش استقرار تام به تعبیر دیگه قیاس مقسم درست کنیم، در اون صورت چون قیاس مفید یقینه ما از این تجربه یقین پیدا میکنیم، ولی در این جور مسائلی که الان داریم ولو یقین داریم ولو دلمونم آرومه، اما حالا به تعبیر خودمون نمیتونیم هیچ جور شکی نداشته باشیم، نمیتونیم حتی قسم بخوریم که حتما این چنینه و غیر از این نیست. حالا میخونیم میبینه شما خودتونم به این مقدمات که رسیدیم فکر میکنم ساکت نمیمونید، پیداست که یقین پیدا نمی کنید اگرچه دلتون آرومه مطمئنید، ولی بازم جای انقلتی رو میبینید که انقلت خواهید کرد. ایشون برهان اولش رو که ذکر میکنه تقریبا حالت برهانی نداره، یه راهنماییه. بعدن میگه طریق آخر، در طریق آخر دیگه راه برهان رو طی میکنه. طریق اول میگه چقدر خوبه که شما طبیعت رو کنار بذارید، یعنی سراغ عالم ماده نیایید، ولی به این هم اکتفا نکنید، اقراض طبیعت رو هم کنار بذارید. یعنی اگر در دنیا کار آخرتی میکنید به قرض دنیایی نکنید، نه تنها دنیا رو کنار میذارید وابسته به دنیا نیستید، بلکه اگر کار آخرتی هم میکنید، اگر مثلا به ایتامی رسیدگی میکنید، بیمارستانی میسازید، مدرسه میسازید یا کارهای عبادی میکنید، سعی کنید که قرض دنیایی و قرض طبیعی توش نباشه. قرضتون رو صاف کنید، کارهاتون رو آخرتی کنید، اقراضتون رو آخرتی کنید، از شواغل و اشتغالات این دنیا خودتون رو برهانید. اون وقت در اون صورت میبینید که ذاتتون نه در بستر زمان قرار گرفته و نه در مکان و حیز جا داره، یعنی براتون ثابت میشه که این نفس مجرده، احتیاج به هیچ استدلالی ندارید. این چنان آرامشی به شما میده که از برهان لم هم قوی تره، چون شما مشاهده میکنید، شکی براتون باقی نمیمونه، میبینید که اصلا نفستون مخلوط با این عالم طبیعت نیست، که انه جدای از این عالمه. و اگر با موجودی از موجودات این عالم طبیعت یعنی بدن ارتباط داره، نه به خاطر اینه که واقعا وابسته به او باشه، بلکه به خاطر اینکه کارهای کمالی خودش رو از طریق این بدن انجام بده و به کمالات لایقی که از این طریق میرسه برسه. کمالات لایقی داره که احتیاج به بدن نداره، کمالات دیگری داره که احتیاج به بدن داره، به بدن تعلق گرفته تا این کمالات قسم دومش رو تأمین کنه. بعد میفرماد که شما متوجه میشید که نه تنها قدرت دارید که بدنتون رو تدبیر کنید، بلکه قدرت دارید که اجرام عظیمه ای رو در بیرون نفستون هم ایجاد کنید. در درون نفس که هر کسی میتونه اجرام عظیمه ایجاد کنه، هر کسی تصور میکنه سمایی بزرگتر از این سما رو، اون برای هر کسی قدرتش هست، اما در بیرون از نفس بخواد ایجاد اجرام عظیمه بکنه میتونه، و حتی تدبیر بکنه. تدبیر بدن چیزی نیست، تدبیر از اجرام عظیمه هم از اختش برمیاد، منطقه به شرطی که به این درجه که گفتیم برسه، طبیعت و اقراض طبیعت رو کنار بذاره، که دوتا کار بیشتر ازش نمیخوایم، که همین دوتا کار همه کارها رو در بر داره، یکی رها کردن طبیعت و دیگری خالی کردن خیشتن از افراد طبیعت. اگه این دوتا رو کنار گذاشت، نه تنها به بدن خودش میتونه بپردازه، بلکه به ایجاد اجرام عظیمه و تدبیر اونها هم میتونه بپردازه، تا چه برسه اینکه درشون تفرق کنه. حالا اجرام عظیمه که خدا درست کرده، اگر بتونه خودش درست کنه و تدبیرت باذن الله بتونه خودش درست کنه و تدبیر کنه، پس به طریق اولا اونی که خدا درست کرده به طریق اولا میتونه تدبیر کنه، میتونه تصرف کنه. بنابراین هیچ مشکلی نداره اگر به ما میگن ائمه مثلا تصرف کردن در فلان کاره، یا مثلا پیغمبر شق قمر کرد، اینا برای ما دیگه خیلی بودی پیدا نمی کنه، چون میدونیم این نفس انقدر قوی شده که میتونه قمر ایجاد کنه و بعدم در قمر تصرف کنه. پس مهم نیست برای او که قمر ایجاد شده رو تصرف کنه، راحت تصرف کنه، برای ما مسئله است، برای اون مسئله نیست، چون نفس قوی است. بعد ایشون برای این که این مطلب رو تاکید کنه، میبینه میفرماد که ببین چقدر نفست توانایی داره که تو میشینی فکر میکنی در مورد نعمتهای خدا، در مورد کبریایی خدا، عالم ملکوت. این فکر مربوط به نفس توست، تصمیم تصرف هم در بدنت نداری، یه وقت تصمیم تصرف داری، یه وقت تصمیم نداری، الان تصمیم نداری، داری در عالم ملکوت فکر میکنی، ولی میبینی خود به خود مو بر تنت میسته و تن سست میشه و گاهی هم مثلا حالت سبکی به آدم دست میده. اینا همه تصرفات نفس در بدن که بدون اینکه ما بخواهیم انجام میشه. این تأثیر نفس در بدن که نفس یک مقدار فقط در عالم ملکوت فکر کرده، نه ملکوتی شده، همین که در عالم ملکوت فکر بکنه این تأثیرات رو در بدن میذاره. اگر بخواد ملکوتی بشه چه کار میکنه؟ هر کاری که تصمیم بگیره میتونه انجام بده، مگر اینکه خدا بهش اجازه نده. خب این تقریبا همونطور که توجه میکنید حالت دلیلی نداره، یه راهنماییه که چون میفهمد اگه این راهنمایی رو که من کردم انجام بدی، نفس خودت رو مجرد مشاهده میکنی. بعد وارد طریق آخر میشه که طریق آخر حالت استرجاع داره. منفک عیبی نداره، تعلق نباید داشته باشه، وابستگی نباید داشته باشه، و الا این هیچ لزومی نداره از طبیعت منفک بشه. این طبیعت رو خدا ساخته و نعمتی از نعمتهای خدا که به بشر عطا کرده. خدا هیچ وقت نعمتش مزاحم بشر نیست، همیشه نعمش مفیده برای بشره، پس دنیا هم مفیده. اون تعلقی که ما به این دنیا پیدا میکنیم که کار خودمونه مضره، والا این ارتباطی که خدا بین ما و بین طبیعت برقرار کرده به نفع ماست. عرض کردم این باعث میشه که ما کمالاتی رو که از طریق طبیعت میتونیم به دست بیاریم به دست بیاریم. پس این نعمت خداست و ارزشمنده برای ما. طبیعت و دنیا ارزش داره، بی ارزش نیست. تعلق ما، بستگی ما به دنیا ارزش نداره. بستگی به این معنا که اگر کمالی در سر راه من سبز بشه، دنیا در کنار من باشه، من به سمت دنیا نرم، اینقدر وابسته به دنیا نشم که کمال رو فدای دنیا کنم. ولی استفاده از دنیا پیغمبرم استفاده میکرده. اگه پیغمبر طعام نمیخورده، نگاه نمیکرده، مگر نمیگفته آب خونش برای من چقدر لذت بخشه؟ آب خونش مال دنیاست، اینا همه دنیاییه، ولی وابسته نبوده. اگر یه وقت لازم بشه روزه بگیره، از آب خونشی هم که اینقدر مطلوبشه دست برداره، دست برمیداره. این توانایی رو داره. و اگر بخواد کار خیری بکنه، دنیا و اقبال مردم و ادبار و مردم اینا پیشش ارزش نداره، اینا هم اهمیت داره. ولا اینکه آدم با مردم حشونش داشته باشه، آدم از این دنیا استفاده کنه و کله بر مردم نباشه، زندگیشو خودش اداره کنه، بتونه بالاخره یه کاسبی داشته باشه، بتونه خودشو اداره کنه، و امثال ذلك، اینا هم ارزش داره. وابسته نباشه که اگر دنیا پیش آمد آخرتشو به دنیا بفروشه، ولو خیلی آخرت کم باشه دنیای بزرگ باشه، پیش خودش البته، این شدنی نیست البته که جایی داشته باشیم از آخرت که کم باشه و دنیا بیشتر باشه، هیچ وقت قابل مقایسه نیست، ولی پیش خودش این دنیا خیلی بزرگه. اگر مثلا فرض کن فلان دروغو بگه، ثروتی بهش میدن که تا آخر عمر راحت زندگی میکنه، پیش خودش خیلی بزرگه. این کارم نکنه، یه دروغی که پیش خودش سبکه نگه برای به دست آوردن دنیا تا آخر عمرش. این در این صورت میشه که متعلق به دنیا نیست. اگه متعلق به دنیا نبود، واقعا متعلق نبود، تجرد خودشو میبینه، یعنی به مقامی است که تجرد ببینه. هنر عرفا هم همینه که خودشون از دنیا میبرن، ولی هم تو این دنیا هستن، ولی اون نمردن، اما تعلقشون رو به دنیا قطع میکنن. البته اونا هنر دیگری هم دارن که تقریبا به دنبال این هنر حاصل میشه، قهرن حاصل میشه، و اون اینه که وقتی توجهشون از دنیا برداشتن، توجه رو معطوف به ملکوت و خدا میکنن. این قهری، البته وقتی آدم توجهش از دنیا برداره اون بر متوجه میشه، چون انسان که بی توجه نیست. اگر توجهش از یه طرف قطع کنه به طرف دیگه، به سراغ طرف دیگه خواهد رفت. یعنی اگر از دنیا ببره، آدم از مرش ببره به ملکوت میره. اگر هم همیشه توجهش به مرچ باشه، از ملکوت بریده میشه. اعلم ان براهین تجرد نفس کثیرتون قد ذکرنا طرفا منها، یعنی بخشی از این در براهین رو فی المبدا و المعاد، در کتاب مبدا و معاد، فلیطلب من هناک، اونجا طلب بشه. از اینجا پیداست که ایشون این بخش از مبدا و معاد رو قبل از این قسمت شواهد نوشته، بخش تجرد نفس مبدا و معاد رو قبل از این بخش شواهد نوشته. ایشون کتاباش اینطور نبوده یه کتاب بنویسه کنار بذاره بعد بیاد سراغ کتاب دیگه، کتابا رو با هم می‌نوشته. گاهی مشغول اسفار بوده، گاهی مشغول شواهد بوده، گاهی مشغول مبدا و معاد بوده. یه لزوم می‌بینید توی شواهد به اثار اشاره میکنه، تو اثار به شواهد اشاره میکنه، تو این دو تا به مبدومات اشاره میکنه، مبدومات به اون دو تا اشاره میکنه. اینا پیداست که همش تو دستش بوده و مشغول نوشتن بوده در همه حال. ول اولا لسالک ان یهاجر اغراض طبیعه و تلت تفسر رهو ان شواغ لهادر ادنا. اولا راه بهتر، بهترین دلیل برای سالک این است که از اغراض طبیعت مهاجرت کند، نه تنها از طبیعت مهاجرت کند، از اغراض طبیعت هم مهاجرت کنه، نه تنها دنیا رو کنار بذاره، اگر کار آخرتی هم میکنه غرض دنیایی نداشته باشه، غرضش اقبال و ادبار و مردم نباشه. و طلب تفسر رهو ان شواغل هازل ادنا، و سر خودش را از اشتغالات و مشغولیات به این ادنا یعنی دنیای پست لطیف کند. شاید یلطفه باشه و یلطفه سر رهو ان شواغل از رایی هاجر است، سرش را لطیف کنه. در نمط نهم اشارات اونجا که لفظ سر آمد به مناسبت عرض کردن که سر چیه. سر یکی از درجات عقل ماست، به تعبیر این نتیجه بحثی که اونجا کردیم اینجا عرض میکنم، سر یکی از درجات لطیف شده عقل ماست. ما 7 مقام داریم، مقام طبیعت هست، مقام نفس هست، روح، قلب، سر خفی اخفاس. اینا درجات و مقامات ماست. به درجه نفس که رسیدیم هنوز حالت تجرد نداریم به نظر عرفا، و درجه قلب یا روح تجرد پیدا میکنیم که اگه مراجعه کنید قلب تقریبا در لسان یا روح یا قلب در لسان عرفا مرادف است با عقل در لسان حکما. یعنی در مرتبه روح یا در مرتبه قلب ما به درجه تعقل رسیدیم. بعد اگر همین درجه رو لطیف کنیم مثلا میشه قلب یا روح و مسئله بعدی، دوباره لطیفش کنیم میشه سر. پس سر تلطیف شده عقل است به دوبار عقل رو لطیف کنید تازه میشه سر. حکما که این همه مطالب رو کشف میکنن به خاطر اینه که تعقل میکنن. پس اگر اینا به درجه سر برسن چه مطالبی براشون کشف خواهد شد؟ خیلی بیش از اینا کشف میشه. و اگر به درجه خفی یا اخفا که درجات بعدی برسن بیش از اینا. ایشون میفرماد اگر به مقام سر رسیدی و اون عقل دو درجه دو مرتبه لطیف شد، حالا دو مرتبه باز این سرس رو لطیف کن از اشتغالات دنیایی تا بتونی بفهمی که نفست مجرده. پس این مشاهده نفس در حال تجرد برای هر کسی اتفاق نمیفته، برای حکما هم اتفاق نمیفته که در مرتبه عقل هم باید از مرتبه عقل عبور کنن به مرتبه سر برسن، تازه مرتبه سرشون هم لطیف کنن از اون مرتبه بگذرن تا بتونن ببینن که نفسشون مجرده. و یلطف سره ان شواغ لهذا الادنا، اولا برای سالک این که این کار رو بکند، لیشاهد ذاته المجرده عن الاحیاز والامکنه، تا ذاته که مجرد از حیز و مکانه مشاهده کنه، یعنی ببینه که این نفس واقعا مجرده و مکانی نیست. و یتحقق لدیه انه لولا اشتغال النفس، پیشش این مطلب ثابت بشه. یتحقق الان ما قبول داریم، همین الان که هنوز خودمون وارد این مسئله نشدیم، وارد این کار نشدیم، قبول داریم که اگر نفسمون از شواغل دنیا قطع بشه میتونه تدبیر کنه عالم رو، و بلکه میتونه اجرام عظیمه ایجاد کنه و در اون اجرام عظیمه تصرف کنه. این رو قبول داریم، ولی پیش اون محقق نیست. که این محقق میشه وقتی خودمون مرد عمل بشیم، وقتی خودمون وارد عمل شدیم، وقتی پیش اون محقق و ثابت میشه. و یتحقق لدیه انه لولا اشتغال النفس به تدبیر قوه طبیعه و انفعالها ان لکان لها اقتدار علی انشاء الاجرام العظیمه المقدار، پیشش ثابت میشه که اگر نفسش مشغول قوای تدبیر قوای طبیعی نبود و از این قوای طبیعی منفعل نمیشد، لکان لها، البته انفعالها انها که در نسخه دیگر آمده بهتره، یعنی انفعال نفس از قوای طبیعت، اگر انها باشه به بدن برمیگردیم، انفعال نفس به بدن، از بدن فرقش درسته، منتها انها ظاهرا بهتره چون مرجعش هست. اگر تدویر نبود، اشتغال نفس به تدویر نبود، لکان لهای نیل نفس اقتدار بر انشاء و ایجاد اجرام عظیمت المقدار الکثیرت العدد، هم اجرامی که مقدارشون بزرگ باشه هم تعدادشون زیاد باشه، این کار رو میتونه بکنه، تا چه برسه که تصرف کند فیها به تدویر. تصرف کردن براش مشکلی نداره، چیزی میتونه ایجاد بکنه که بالاتر از تصرفه. کما بقع الاصحاب الریاضه و قد جربوا من انفسهم امورا عظیمه و هم بعدو فی هذه النشأه، در از خودشون تجربه های زیادی نشون دادن و امور عظیمه رو ظاهر کردن، در حالی که هم بعدو، یعنی هنوز در همین نشأه دنیایی زندگی میکردن، هنوز به آخرت منتقل نشده بودن، در همین دنیا بودن، یعنی رابطهشون با بدن محفوظ بود، اما اشتغالشون نسبت به بدن کم شده بود، اینها تونستن کارهای عظیم رو انجام بدن. فما این افراد اصحاب ریاضت، یعنی عرفا، فما ظنو که به نفوس کریمت الهیت عاشقت لانوار کبریائه، که عبارتن از نفوس ولوی و نبوی، که یعنی اوصیاء نبی، ائمه و خود نبی و ملائکه، که این همه البته اگر نفوس برشون اطلاق بشه، نفوس کریمه الهی که عاشق انوار کبریائی هستن. عاشق یعنی دلبسته، این گیاهی رو که داری درخت میپیچه و اگه بخواد جداش کنید پاره پاره میشه، این گیاه رو میگن عشقه، گیاهی که دور درخت میپیچه و چنان سفت میپیچه که اگر شما بخواد جداش کنید خود گیاه پاره میشه، اصطلاحا به این میگن عشقه. عاشق اون کسی که معشوق رو رها نمیکنه مگر جونشو بگیرید، مگر از این ببریدش، الا رها نمیکنه. این نفوس چنان به بدن و طبیعت بی توجه شدن که از اون طرف عاشق نور کبریایی شدن، هرگز نمیشه از اونجا حواسشون رو پرت کرد، حتی اگر با ما هم در مشغول حرف زدنه بالاخره رابطش با اونجا محفوظه، اگر داره کارای دنیایی میکنه باز رابطش با اونجا محفوظه و خدا در نظرش هست، مواظبه که تخلفی تخطی چیزی صورت نگیره، بلکه همیشه توجهش رو به خدا داشته باشه. اینا نفوسی هستن که عاشق کبریایی، یا بالاتر از عرفان. بعد ایشون برای اثبات مدعای خودش، یعنی برای تأیید مدعا، تأکید مدعا میفرماد تو فکر در آلاء خدا و نعمت خدا میکنی، میبینی که نفس در بدنت اثر گذاشت، فقط فکر میکنی، هنوزم دنیایی هستی، پس اگر رفتی در عالم ملکوت نه فکر کردی بلکه مشاهده کردی، بالاتر از فکر ببین چه تأثیری میتونی داشته باشی، اگر نفست با یه فکر مختصر این چنین تأثیری داره، نفست با مشاهده کامل که تأثیری خواهد داشت. و انتمع شواقلش، با اینکه شواقل دنیای همراهت هست، همرم کنار نداشتی، اضافه کرد فی آلاء الله او سمعت ان الله یشیر الى الامور الالهیه و احوال المعاب، اگر خودت فکر کنی در نعمتهای خدا یا بشنوی حرف خدا را که اشاره میکند به امور الهی، از فرض کنی که قدرت خودش داره حرف میزنه، از نعمتهایی که به شما داده داره حرف میزنه، یا به احوال معاب یعنی مرجع یعنی معاد داره اشاره میکنه، انظر کیف یخشع رجلک، چگونه پوستت به لرزه در میاد، و تقف و شعرک، مویت بر بدنت میستد، و یحون علیکه این اذن رفض البدن و قواه و هوا، بر تو آسان میشود که در این هنگام بدن رو و قوای بدن رو و خواسته های بدن رو کنار بذاری، یعنی بدن سبک میشه، احساس میکنی که میتونی رهاش کنی، سنگین بد نمیشسته، سبک میشه، فکر میکنی دیگه بهش توجهی نداری، چندان دلبستگی نداری. این وضع برای تو پیش میاد به خاطر اینکه یه ذره از نور کبریایی بر اثر اون تفکر بر تو تابیده. اگر تو بری خود اون در اون نور کبریایی غرق میشی، چه حالتی برای پیش میاد؟ و ذالک لأجل نور قذ فی قلبک من الجنبت العالیه. این به خاطر نوریست که بر دل تو افکنده شده از اون جنبه عالی، از اون مقام بلند. و انعکس اثره الى ظاهر جلدک، عکسی از اثرش به پوست تو از جانب باطن سرایت کرده، عکسی به تو رسیده. اون نور در باطن تو تابیده، عکسش الا عکس ما ینفع الى داخل و عن الخارج. گاهی عکس این هم اتفاق میفته که خارج رو شما مشاهده میکنید، همین زیاد در همه اتفاق میفته، یعنی دیگه این تقریبا رایج‌تره که افراد بیرون رو مطالعه میکنن، صورتی در ذهنشون ترسیم میشه که خارج در داخل اثر میذاره. گاهی هم داخل که نفسمونه در خارج اثر میذاره. گاهی مثلا میبینید دستمونو میبری، تفرق اتصالی که در خارج یعنی در بدن رخ میده، دردش میاد تو نفس حس میشه که خارج در داخل اثر گذاشت، بدن در نفس اثر گذاشت. گاهی هم داخل که نفسه در بدن اثر میذاره، فکر میکنیم همون اتفاقاتی که گفتیم پیش میاد. یا مثلا خجالت میکشیم رنگمون سرخ میشه، میترسیم رنگمون زرد میشه، که این حاصل اون چه که در نفس اتفاق میفته، حاصلش و اثرش میاد توی بدن، بدن رو سرخ میکنه یا زرد میکنه، صورت رو سرخ میکنه یا زرد میکنه. پس طرفین در هم اثر میذارن، بدن در نفس، نفس در بدن. وقت اثری که نفس در بدن میذاره بر اثر اون فکر در مثال ما پیدا میشه. اگر یه فکر این اثر رو بذاره، خود اون نور چقدر اثر خواهد گذاره. اگر فکر نور این اثر رو بذاره، خود نور تأثیرش بیشتر خواهد. این سفارشی بود که ایشون کرد برای اینکه ما چگونه به تجرد نفسمون آگاه بشیم. اما طریق اون آخر میخواد ما وارد استدلال بشه. در این استدلال ایشون از این قانون استفاده میکنه که اگر نفس ما بدنی می بود و مانند بدن مادی بود، باید با ضعف ماده ضعیف می شد، چون که مرتبط به این ماده است، حال در این ماده است. همونطور که قوای حال در این ماده بر اثر ضعف ماده ضعیف میشن، آدم وقتی پیر میشه که بدنش نحیف میشه، چشمش هم ضعیف میشه، گوشش هم سنگین میشه. پس قوای جسمانی بر اثر کهولت سن، یعنی بر اثر ضعف بدن ضعیف میشن. چرا؟ چون حلول در ماده داشتن و به تبع ضعف ماده ضعیف میشن. نفس ما هم که همون کارش تعقله، اگر میخواست در بدن، اگر در بدن حلول میداشت، باید بود بر اثر ضعف بدن ضعیف بشه. یعنی در کهولت سن که بدن ضعیف میشه، تعقل هم باید ضعیف میشد، همونطور که ابصار و سماع و امثال ذلک ضعیف میشه. در حالی که نوعاً میبینی این چنین نیست، نفس و بدن متعاکس هم عمل میکنن، متعاکس. نه اینکه نفس به قوت خودش باقی میمونه بدن ضعیف میشه، بلکه عکس میشه. هر چقدر بدن ضعیفتر بشه، نفس قویتر میشه. هرچی ما به سمت ناتوانی جسمی میریم، عقلمون قویتر میشه و درکمون بیشتر میشه. این نشون میده که نفس ما بدنی نیست، مادی نیست، از سلخ بدن نیست، و الا به طبع ضعف بدن باید ضعیف میشد. ایشون میگه که وقتی به سن 40 سالگی شخص میرسه، نظر ایشون اینه که وقتی به سن 40 سالگی میرسه، تازه کمال عقل رو شروع میکنه. بعضی که تازه عاقل میشه، بعضی ها کمال عقل رو از اون به بعد شروع میکنن، در حالی که از اون به بعد وقت ضعف بدنه. بدن رو به سراشیبی میره و عقل رو به سربالایی میره. پس عکس هم عمل میکنن. اگه عکس هم عمل میکنن، معلوم میشه از یه جنس نیستن. اگر بدن جسمه یا جسمانیست، دیگه عقل ما و نفس ما جسم و جسمانی نیست. و بعد اشکالی پیش میاد که بعضی انسان ها در سن کهولت عقلشون کم میشه، اون چه حکمی داره؟ جواب میده. بله، اون به خاطر این که استفاده نبرده، به خاطر این که استفاده نبرده. اگه استفاده میبرد عقل حیرانی باقی نمیموند. حالا ممکنه یه نفر از نفس خودش استفاده نکنه، ممکنه مثلا از بدنش میشه، مثلا فرض کنید از چشم شخص که از چشمش استفاده نکنه، با اینکه میتونست استفاده نکنه. این که کسی تا آخر حیولانی بود دلیل بر این نمیشه که نفس مجرد نیست، این استفاده نبرده. البته توجه شدید که این دلیل همونطور که ابتدا عرض کردم اقناعی سنی مبتنی بر یک دلیل، بر یک مقدمه تجربی است. تجربه کردیم، دیدیم که انسان ها در سن کهولت عقلشون قوی تر میشه، این استدلال عقلی همراهش نبوده، فقط تجربه کمکش میکرده. اما از طریق تجربه به این قاعده رسیدیم که شخص در سن کهولت تعقل بهتری پیدا میکنه، و دلیلمون رو بر همین مقدمه تجربی مبتنی کردیم. پس دلیل ما میشه اقناعی. النفس و البدن یتعاکسان فی القوت و الضعف و الکمال و النقص. نفس و بدن در قوه و ضعف همچنین در کمال و نقص عکس هم عمل می کنن. اگر بدن رو به ضعف رفت نفس رو قوت میره، اون وقتی که بدن در رو به قوت میره نفس همچنان ضعیفه. و دو تا نمونه ذکر می کنه. نمونه اول بعد از 40 ساله، فبعد الاربعین کملت النفس ولی کلت العالم. نفس کامل میشه ولی آلت یعنی بدن این نفس کلت فرسوده میشه. نمونه دوم، نمونه دوم بحث مرگه. در مرگ مشا اعتقادشون بر اینه که بدن فرسوده میشه، از این که بتونه به نفس کمک کنه ناتوان میشه، و بعد از مدتی که ناتوانی شدید شد دیگه نفس رو رها میکنه، یعنی دیگه نفس رو فرمان نفس رو نمیداره. وقتی فرمان نفس رو نبرد مرگ آرز میشه، دیگه نفس ناچار میشه قطع کنه. این شعر هم اشاره داره به همین مبنای مشا. جان خست رحیل کرد، گفتم که نرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یعنی نفس میخواست بره، بهش گفتم نه، گفت خونه فرود میاد، یعنی این بدن دیگه داره متلاشی میشه، من میخوام بمونم چه کنم خانه فرود میاد، من راه ندارم باید برم، چون این تحمل نمی کنه، این بدن تحمل نمی کنه. نظر مشا مبنای مثلا اختلاف اینه، میگه بدن تا اون آخرم تحمل میکنه، نفسه که رابطهشو شل میکنه. نفس از زمان اربعین که گذشت، از چهل که گذشت، هی رابطه رو کم میکنه، چون رو به قوت میره دیگه، به بدن احتیاج کم میشه، رابطه رو ضعیف میکنه، میرسه به عاقله. تا وقتی که هر چقدر رابطه رو ضعیف کرد این بدن هی فرسوده‌تر میشه، ضعیف‌تر میشه، تا وقتی که رابطه رو قطع میکنه، رابطه رو قطع کرد بدن نمیره. پس از طرف نفس است که رابطه قطع میشه، نه از طرف بدن باشد که فرمان نبره، بدن تا اون آخر فرمان بره، نفس رابطه رو قطع میکنه. این نمونه دوم که در این نمونه دومشون شاهد بحث خودش رو پیدا میکنه، میبین هر چقدر نفس رو به کمال میره بدن رو به ضعف میره، تا وقتی که نفس به درجه کامل لایق خودش میرسه بدن به نهایت ضعف که مرگ وارد میشه. وقتی که نفس به آخرین درجه کمال لایق رسید بدن هم به آخرین درجه ضعف یعنی مرگ وارد میشه. اینم نمونه دوم. البته این که اشاره میکنم لایق، برای این که متوجه باشید ممکنه بگید انسانی تا اون آخرم رفته به هیچ کمال چندانی دسترسی پیدا نکرده، این چگونه نفسشو رها کرده، بالاخره کمالشو پیدا نکرده. کمال هر نفسی باید جواب اینه که کمال هر نفسی لایق خودشه. یکی سعی کرده در حیوانیت کامل بشه، در سبوعیت، وقتی در سبوعیت کامل شد دیگه احتیاج نداره بگرده، یکی در وحیمیت، یکی در شیطان، یکی هم در ملکیت و تعقل که هرکسی این طرف نمیره. بالاخره انسان ها باید بینن در چی سعی کرده. یکی هم در همین وقت گذروندن و مسامحه کردن و عمر رو تلف کردن این حرف ها.
این تحمل برای اینکه ما وقت تلف کنم نکرد اونای دیگه تحمل کردن تو جا برسن برای این دیگه همین گذرونده
فرق نمی کنه. این هم تحمله، این هم نوعی تحمله. یادتون از در 98 اشارات خوندیم که سه گروه معذرند: جاهدین یعنی کسانی که منکر حقند، معرضین و مهملین. معرضین کنار کسانی که حق در مقابلشون جلوه کرد اعراض کردن، به خاطر اشتغال به امور دیگه کاری به حق نداشتن، نه معتقد نبودن، منکر نبودن، به کاری هم نداشتن، اینا شدن معرضین. مهم سر مهملینه. مهملین این کسانی که سرگردون رها کردن خودشون رو، نه به این طرف رسیدن نه به اون طرف رسیدن، با تسامح عمرشون رو گذروندن و به سمت کمال نرفتن، اینا معذبن، معذب به عذاب حسرت. این که هست دیگه، وقتی قیامت دفترها باز میشه همه چی روشن میشه، این شخصی که اهمال کرده حسرت نمیخوره، حسرتش زیاده. مورزین بیشتر، جاهدین که دیگه فوق‌العاده، همه اینو حسرت میکنه. و خجالت، و خجالت که اینم کم از حسرت نیست، اگرچه حکما بهش تصریح نکرد. در قیامت داریم که خدا عبد چنان حالتی پیدا میکنه که خدا رو در جلوی خودش میبینه، نه میبینه، نه با چشم میبینه، حرف سنیا نمیگیم، چنان حالتی پیدا میکنه که میفهمه خدا داره با او حرف میزنه و عظمت خدا رو هم درک میکنه. اون وقت فرض کنید یه بچه بیاد به ما بگه که فلان روز دیدم تو فلان خطا رو میکردی، یه بچه که اصلا بهش اعتنا نمیکنیم، ببینید چه حالت خجالتی با آدم دست میده. یه بچه میگه که فلان روز تو رو دیدم فلان خطا رو میکردی، حالا اون وقت خدا با اون همه جلوه‌ای که روز قیامت پیش ما داره به ما بگه که این همه نعمت بهت دادم و تو چه کردی، همه رو مثلا به ما بگه، یکی چی بگه، ببینید چه خجالتی، خجالتی که اشتغال بدنی هم توش نیست. الان در این دنیا ما اشتغالات بدنی داریم، همون وقتی که خجالت میشیم حواسمون یه جا دیگه پرت میشه که خجالتمون رو کمرنگ میکنه. یه دفعه صدایی میاد ما حواسمون میره اونجا دیگه. در آخرت هم اشتغالات بدنی و اشتغالات دنیایی نیست، صاف صاف ما خود نفس رو ملاحظه میکنیم و خطاهایی کرده. حسرت میشه حسرت صاف، خجالت میشه خجالت صاف، بدون اینکه درش چیزی حواس پرت کننده ای وجود داشته باشه، بدون اینکه مانعی وجود داشته باشه. وقت اونا بی خود نیست که میگن این عذاب های روحانی که در آخرت نصیب انسان میشه از عذاب های جسمانی مثل جهنم و مارا عقب شدید تره، و واقعا هم شدید تره. منطقه ما الان تصورش نمی کنیم. چرا؟ چون حسرت های امروزمون رو میبینیم، حسرت های امروز ما آمیخته با حواس پرتی های شدیده، تأثیرش خیلی زیاد نیست. تازه گاهی تأثیرش چنان هست که ما رو به سفته بار میداره و پسترش مرگه، اما در اونجا از این بالاتر تأثیر. خب به مناسبت اهمال وارد این بحثا شده که فکر نکنیم کسانی که تعمدن اهمال نکردن رها هستن، نه اونا هم رها نیستن. لااقل ازشون سوال میشه که جوانیت کجا صرف کردی، قوتی که به تو دادیم قبل از اینکه به ضعف مبدل بشه کجا صرف شه. اینا در روایات داریم دیگه، اینا ازشون از ما سوال میکنه، بگیم اهمال کردی، تعمدم نداشتیم، قبول میشه؟ نه. وقد علم کم این طریقت ناست ان عروض موت البدن به تب. این قید به تب هم ایشون اشاره میکنه، من باید توضیح میدادم. موت دو قسمه، موت طبیعی داریم، موت معلق داریم. در موت طبیعی این چنین است که نفس خودش رو بی نیاز از بدن میبینه، رابطه را قطع میکنه. در موتی که بدون اختیار میاد، موت فجعه مثل تصادف و امثال تصادف، آواری رو سر کسی میاد غرق میشه، در اونجا حرف دیگری داریم. اونجا نفس اختیاراً بدن رو رها نمیکنه، اجباری در کار آمده، یه مانعی یک عاملی پیش آمده که نفس رو واداره به ترک کرده. ما در موت طبیعی میگیم که نفس با اختیار خودش رابطه‌ش رو با بدن قطع میکنه، چون خودش رو نیازمند بدن نمیبینه. ولی در موت‌های غیر اختیاری، در موت‌های فجعی و همونطور که هرچه هم تصادف هم ساله داره، نه این ها حرف رو نداریم، اونجا توجیه دیگری داریم. لذا قید به تبایشون میاره. قد علم تمین طریقتنا که عروض موت بدن اگر این عروض به تب باشه و به وسیله تصادف امثال ذلک نباشه، لعجل انصراف نفس هست از هاده نشعه الال انتشاء و نشعه انسانیه. نفس از این نشعه منصرف میشه و توجه میکند به این که منتشع شود به نشعه ثانی، یعنی لباس نشعه ثانی رو بپوشه و خودش رو به نشعه ثانی موجود کنه. به این جهت قوی میشه، یعنی به سمت قوت داره میره. چون به سمت قوت میره، نهایی ترین درجه قوت رو میخواد به دست بیاره، بدنش منتهای ضعف رو که مرگه به دست میاره. فکلال البدن منشأه فعلیت النفس و تفردها به ذاتها. کلال فرسودگی بدن، چه فرسودگی چه مرگ، منشأش فعلیت نفس است. نفس به درجه فعلیت رسیده، یعنی مقام بالا داره پیدا میکنه، در همون مرتبه که داره، ولو در مرتبه بهیمیت، در مرتبه سبوعیت، در اون مرتبه بالاخره بلفل شده. لازم نیست حتما در مرتبه های عالی بلفل بشه، در مرتبه های دانی بلفل شده. وقتی فعلیت پیدا کرد دیگه احتیاج به بدن نداره، بدن رها میکنه و تفرد ها به ذات ها، یعنی خودش میتونه دیگه مستقل باشه. چون میتونه مستقل باشه، احتیاجی به بدن نمیبینه، بدن رها میکنه. تا اینجا ما ثابت کردیم که نفس و بدن عکس هم دیگه در قوت و ضعف عمل میکنن. البته نتیجه رو همینجا گرفتیم و روشن شد که نفس از سنخ بدن نیست، بدن از سنخ نفس نیست، و الا اگر این دو تا از سنخ هم بودن با هم به یه سمت می رفتن، هر دو با هم به سمت ضعف می رفتن، یا هر دو با هم به سمت کمال می رفتن، عکس هم دیگه عمل نمی کردن. از این که می بینیم عکس هم دیگه عمل می کنن، می فهمیم که از یک سنخ نیستن. اگر بدن جسم است یا جسم و جسمانی، نفس نه جسم است نه جسمانی و هو المجرور. وقت اشکال وارد میشه که بعضی از انسان ها در زمان کهولت مبتلا به خرافت میشن، خرف میشن، یعنی همونطور که بدن ضعیف میشه عقلم ضعیف میشه. از اینجا ما آیا کشف نمی کنیم که نفس بدن نیست، همونطور که باطره بدن نیست، باطره با ضعف بدن ضعیف میشه، این نفس هم در اینجور انسان ها با ضعف بدن ضعیف شده، در حالی که شما گفتید که همیشه بدن و نفس عکس عمل میکنه. این جوابش چیه؟ ایشون جواب رو این چنین میده، میگه که این خرافت، خرف شدن از ناحیه ضعف بدن نیست، یعنی ضعف بدن عقل رو ضعیف نکرده، نفس رو ضعیف نکرده، بدن ضعیف شده، احتیاج به تدبیر شدید شده. نفسم به خاطر اینکه مشفق بدن بوده، دلسوز بدن بوده، بالاخره بدنش بوده، الان بیشتر توجهش رو صرف تدبیر این بدن کرده. چون بیشتر توجهش رو صرف بدن کرده، توجهش نسبت به تعقل ضعیف شده. نه تعقلش ضعیف بشه، این اگه بتونیم توجهشو برگردونیم سر جا اولش، این نه تعقلش قویه. این نفس همونطور که بارها عرض شده، اگر به یک سمت میل کنه از سمت دیگه غافل میشه. وقتی ما مشغول دیدن شی هستیم تعقل ضعیف میشه. وقتی مشغول تعقلیم کسی وارد اتاق بشه صداشو نمیشنویم، با اینکه گوشمون فعاله اما صدا رو نمیشنویم. چرا؟ چون نفس بیشتر توجهشو به تعقل داده، کمتر جنبه خودش رو توی گوش و چشم و اینا جا گذاشته. لذا چون مقدار کمی از خودش رو فرستاده به سمت گوش، گوش چندان نمیشنوه، شاید اصلا نشنوه. اگه خیلی حواس ما جمع تعقلمون باشه، اصلا متوجه نمیشیم این آدم آمد و رفت، نمیبینیمشن. این نفس حالش اینطوره که اگر متوجه یک جنبه بشه از جنبه های دیگه میمونه. در اینجا این چنینه، متوجه تدبیر بدن ضعیف مریض این آدم شده، ضعیف بدن خودش شده. چون متوجه تدبیر اون شده، بیشتر توانایی خودش رو به این سمت داده، توانایی تعقلش کم شده. نه توانایی تعقل کم شده باشه به خاطر ضعف بدن که اون ضعف این رو ضعیف کرده باشه، نه این که او به سمت تدویر رفته و اشتغال براش به وجود آورده مانع از تعقل شده. پس تعقل هست، قوی هم هست، مانع وجود داره نمیتونه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که چه شما بیناست، شیئاً در مقابل ماست، یه نوری از مقابل به چشم ما میتابه، این مانع نمیداره ما ببینیم، نه اینکه چشم ما ضعیف باشه. در اینجا میتونین که انشالله این رو خارج شرط کردم و تطبیقش انشالله جلسه بعد هست.